رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیای رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 25 ایول. در آغاز سرخط خبرها. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت سرهنگ فراری گلمراد حلیموف گرفتاری بیماری روانی است. مقامات روسیه الکسی نوالنی هم رئیس ائتلاف حزب‌های آزادی مردمی و پرنس را از شرکت در انتخابات محروم کردند و تاجیکستانیان روسیه برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌ها در تاجیکستان ستاد ویژه باز کردند. تفصیل خبرها. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان سرهنگ فراری گلمراد حلیموف فرمانده پیشین آمان یا دسته تعینات مخصوص را دارای نقص روحی و روانی نامید. رمضان رحیمزاده 25 ایول در صحبت با خبرنگاران گفت از نگاه روحی و روانی سالم نبودن حلیموف را بعد از تشخیص معین کردند و پیش از پیوستنش به گروه دولت اسلامی قصد داشتند که وی را از این کار در نهاد اموری داخلی بیرون کنند. ما کارهای اپراتیوی پیش می بردیم. وقتی که جهت روحی و روانی درست نامد ایراد گرفتیم، سنجش گذراندیم. او فهمید که عاقبتش به خوبی نمی انجامد، با آن گروه پیوست، گفت رحیمزاده. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. مقامات روسیه الکسی نوالنی هم رئیس ائتلاف حزب‌های آزادی مردمی و پرنس را از شرکت در انتخابات محروم کردند. در این باره در تارنمای حزب 24 ایول خبر به نشر رسیده است. کمیسیون انتخاباتی در شهر نوسیبیرسک این حزب را برای شرکت در انتخابات ثبت نام نکرد. ائتلاف این دو حزب از طرف حقوقدان الکسی نوالنی و نخست وزیر پیشین میخائیل کاسیانوف رهبری می‌شود. کمیسیون انتخاباتی نوسیبیرسک میگوید امضاهایی که حزب برای شرکت در انتخابات گردآوری کرده است به طور رسمی تایید نشده است، اما مقامات این حزب میگویند که آنها را با سببهای سیاسی از شرکت در انتخابات محروم کردند. بنا به مقررات انتخاباتی حزب باید 11000 امضا برای شرکت در انتخابات گردآوری میکرد. حزب میگوید که آنها بیشتر از این امضا جمع کردند. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران از کویت و قطر و عراق بازدید و محتوای سازشنامه هسته‌ای با شش قدرت جهانی را بررسی میکند. در این باره خبرگزاری‌های ایران اطلاع دادند. کشورهای خلیج فارس که در صدر آنها عربستان سعودی قرار دارد، به زودی بعد از امضای این سازشنامه نگرانی خود را اظهار داشتند. عربستان سعودی از نخستین کشورهای خلیج بود که از سازشنامه هسته‌ای با ایران اظهار نگرانی کرد. از سال 2006 به این سو تحریم‌های غرب بر ضد ایران برای برنامه‌های هسته‌ایش ادامه دارد. کشورهای همسایه ایران در خلیج فارس نگرانند که این سازشنامه می‌تواند نقش ایران را به عنوان یک کشور شیعه بالا ببرد، کشوری که آن را برای مداخله در عراق و سوریه و لبنان و یمن متهم میکنند. تاجیکستانیان روسیه برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب ها در تاجیکستان ستاد ویژه باز کردند. کمک های مالی شهروندان به حساب های ویژه کمک انتقال داده می شود. سفارت تاجیکستان در مسکو از این تشبث شهروندان خود در قلمرو روسیه جانبداری کرده است. با گفته محمد ایگمزاد نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در روسیه، با شرکت رهبران سازمان های اجتماعی جمعیت تاجیکان، اعضای شورای اجتماعی نزد سفارت تاجیکستان، صاحبکاران و تاجران موفق تاجیک مقیم روسیه در مسکو ملاقات برگزار و در آن تصمیم گرفته شده است که با ساکنان از سیلاب ها آسیب دیده تاجیکستان کمک رسانده شود. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه گفت که سفارت آماده است از این ابتکار جانبداری و جمع آوری کمک ها را هماهنگ سازد. روسیه کشوری است که بزرگترین شماره تاجیکستانیان در خارج از تاجیکستان در آنجا به سر می برد. دولتخان عزیزوف عضو شورای اجتماعی نزد سفارت تاجیکستان رهبر ستاد مرکزی کمک به آسیب دیدگان انتخاب شده است. بارانهای شدید موسمی در شمال پاکستان باعث جاری شدن سیلاب و خراب شدن خانه ها شده است. 24 نفر به هلاکت رسیدند و به این ترتیب شماره عمومی کشته شدگان به 42 نفر رسیده است. در شهر چترال ولایت خیبر پشتونخوا راه‌ها و پل‌ها و مزارع سخت آسیب دیدند. در این محلات 4.1 میلیون نفر اهالی به سر می‌برند و ضرر دیدند. در این باره دفتر کمک‌های بشری اتحادیه اروپا 24 ایول خبر داد. 25 ایول عبدالقیوم یک مقام پلیس گفت که در اطراف چیترال در ویرانه ها جسد آدمان را پیدا کرده اند. 24 ایول خبرگزاری رویترز گزارش داد که در سیلاب ها دست کم 28 نفر در سراسر کشور جان باخته اند. ولایت بلوچستان نیز خیلی آسیب دیده است. طبق پیشگویی ها باران هایی که 24 ایول آغاز شد دو روز دوام میکند. در این منطقه 12 نفر جان باخته اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمن و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده‌ایم. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت که سرهنگ گلمراد حلیموف بیماری روانی داشت و قبل از فرارش به سوریه در معاینه های طبی این حالت وی آشکار شده بود. ترکیه بر ضد تندروهای دولت اسلامی و حزب کارگری کردستان مرحله سوم عملیات هوایی را آغاز نمود و روسیه توانایی مرکز نظارت کیهانی خود با نام اکنا در نارک را 4 برابر افزایش داده است. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه 25 ایول به روزنامه‌نگاران گفت که سرهنگ حلیموف بیماری روانی داشت و قبل از فرارش در معاینه های طبی این حالت وی آشکار شده بود. در این نشست خبری وزیر داخله همچنین درباره اظهارات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان راجع به تهدید مرگ به رئیس این حزب در تاجیکستان اظهار عقیده کرد و گفت اظهارات این حزب درباره تهدید مرگ به آقای محیدین کبیری اساس ندارد. همکاری ما شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه در این نشست خبری شرکت داشت و از آنجا چنین گزارش را با ما فرستاد.
مسئولین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگن پلکوونیک گلمراد حلیموف سابق فرمانده امان میدونست که از مقامش برکنار میشود، از این خاطر به دولت اسلامی پیوست. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان روز شنبه 25 ایول در حضور خبرنگاران از حلیموف همچون نفری تصادفی نام برد که به مقام رهبری نیروهای ویژه راه یافته است. گذشته از این جناب وزیر افزود چندین تشخیصی که قبلا از سوی این نهاد انجام داده شد گمانهای سالم عقل نبودنی حلیموف را نیز به وجود اوورد.
بعد از سالهای 92 بعضن حیات شخصی به سنجش روحی روانی با مقامات قبول شدند و در سالهای اخیر ما خیلی توضیح کردیم حیات شخصی از چون شخصان تصادفی و یکی از شخصان تصادفی فکر میکنم در سالهای قبول شده است همون کس بود از جهت روحی روانی موافق نمیومد به مقامات. ما چندی بار سنجش رو با نسبتش گمان بر بدیم که اون کس از جهت سالمی عقل روحی روانی درست نیست و اون کس ایست که من نسبتش شروع میبینیم برای همین خودش با این گروه شامل شد.
رمضان رحیمزاده ادعای پلکوونیک فیروری را که قبلا گفته بود از برخورد نامناسب وزارت کارهای داخلی با حجابداران و نمازگزاران به گروه دولت اسلامی پیوسته است به اساس دانست و گفت آنها برعکس در تلاش حفظ رسم و آیین های ملی بودند و اگر از این کار مخفه شده زن و فرزند و پدر و مادر خود را پرتافته به جنگ رفته باشد خودتان قضاوت کنید، گفت رمضان رحیمزاده. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در ادامه صحبتش سر و صداها درباره آنکه گویا گلمراد حلیموف چند نفر دیگر رو نیز برای شامل شدن به گروه دولت اسلامی با خود برده است به پایه خواند و گفت این حرفا تصدیق خود را نیافتند. افرادی که در سوریه سابق فرمانده آمون را همراهی نمودند از جمله آنهایی بودند که قبلا به این گروه شامل شدند. پلکوونیک گلمراد حلیموف روز 27 می سال جاری بعد از یک ماه بی‌نام نشان شدنش با نشر ویدیو اعلام کرد که به گروه دولت اسلامی پیوسته است و هشدار داد که با جهاد به تاجیکستان برمی‌گردد. اما جناب وزیر افزود حلیموف پشیمان است و می‌خواهد برگشته در نزد قانون بارون جواب گوید. لیکن جوسوس وطن فروش، پدر فروش، فرزند فروش پشیمانی ندارد. تقدیر او به خودش معلوم است. خلاصه نمود رمضان رحیمزاده. بنا به اطلاع وزیر امور داخلی تاجیکستان، حالا در سوریه 519 نفر شهروندان تاجیکستان به صف گروه های افرادگرا شامل گردیدند و از این تعداد بیش از 150 نفرشون علاقه به هلاکت رسیدند. در این برابر طبق آمارها در این نیم ساله مقامات انتظامی تاجیکستان موفق شدند که از شامل شوی تعداد از شهروندان تاجیکستان به صف گروه های تروریستی در سوریه جلوگیری کنند. از جمله تاکنون 9 نفر از سوریه به وطن برگردانده شدند و همین طور 9 نفر دیگری را که قصد سفر به این کشور را داشتند از خاک ترکیه بازپس آوردند. به همین ترتیب در تاجیکستان نیز از پیوستن 14 نفر به گروه های افراطی جلوگیری شده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در میان جنگجویانی که حالا در خاک سوریه قرار دارند بیشتر از همه ساکنان شهر کولو بودند که 46 نفر را تشکیل میدهد. در این برابر تعداد زودگان شهر اسفرای ولایت سغد و نوحیه قبادیان زیاد بوده است. در همین حال رمضان رحیمزاده میگوید در نیم سال اول سال جاری از جانب کارمندان اینها در نتیجه گذراندن عملیات های فوری جستجویی 88 نفر عضو تشکیلات تروریستی و افرادگرایی را بازداشت کردند.
فرماندهی حرکت اسلامی ازبکستان 24، انصارالله 14، حزب متحرک 2، سلفیه 25، جهاد النصره 3 و دولت اسلامی 18 نفر برای صادر نمودن 133 جنایت خصوصی تروریستی اسلامی داشته دستگیر گردیده است.
زمنان رمضان رحیمزاده هر گونه تهدید به امنیت مویدین کبیری رهبر حزب نزد اسلامی را در تاجیکستان که 5 ماه اینجانب در خارج کشور به سر میبرد رد کرد. ژنرال رحیمزاده گفت
نسبتی کبیری گویو که تهدیدی کشتار باشد یا تهدید یگان جنایت باشد، یگان چیزی به ما باید قید گرفته شده نیست، یگان تهدیدم وجود ندارد.
این گفتگوزار را در حال است که طرفداران رهبر حزب ادعا دارند که محیدین کبیری بنابر تهدید مرگ از کشور خارج شده است. روز 22 ایون سال جاری محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک نشست خبری گفت این خواهش آنها بر پایه افزایش فشار و تهدید بالای اعضای حزب و پخش نواری تهدید کننده علیه محیدین کبیری گرفته شده است. در یک نوار که از سوی مولوی سلمان عضو گروه تندروی انصارالله در اینترنت پخش شده بود از سیاستهای به قبل این جوان کفر محیدین کبیری انتقاد خود شد و گفت کبیری خطا میکند که جهاد در سوریه و عراق را خشونت و جنگ بی‌معنی میشمارد. شهلای گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهارات وزیر داخلی تاجیکستان درباره سبب های فرار گلمراد حلیموف و درباره موجود نبودن هیچ تهدید به جان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو ادامه می دهیم. حکومت ترکیه اجازه داد که مرحله سوم حمله های هوایی و زمینی در سوریه و عراق 25 ایول آغاز شود. در این باره احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در انقره بر روزنامه‌نگاران خبر داد. داوودوغلو گفت این عملیات یک بار انجام نمیگیرد، بلکه تا زمانی ادامه مییابد که خطر به ترکیه باقی میماند. شب 24 ایول هواپیماهای جنگی ترکیه در شمال عراق با 7 پایگاه تندروهای حزب کارگری کردستان یا PKK حمله بردند. کوهستان های قندیل نیز که در آنجا ستاد رهبری نظامی این حزب جایگیر است هدف قرار گرفت. ولی زگروس هیوا سخنگوی این حزب با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که پایگاه حزب آسیب ندیده است. بنا به خبر دفتر نخست وزیر هواپیماهای جنگی پناهگاه ها، استحکام ها، غار ها، انبار ها و دیگر نقطه های اکمالاتی این حزب را بمباران کردند. حکومت ترکیه حزب کارگری کردستان را سازمان تروریستی اعلان کرده است. بعد از یک سلسله خشونت های هفته جاری در مرز میانی ترکیه با سوریه و عراق، حکومت اعلان کرد که به این خشونت ها جواب خواهد داد. مسئولیت بعضی از این حمله ها را حزب کارگری کردستان بر دوش گرفته بود. اکنون بعد از این حمله ها این حزب میگوید که آتش بس با انقره اعتبار خود را از دست داده است و در این باره در تارنمای خود اظهارات را به چاپ رسانده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با کردها سال 2012 مذاکرات صلح را آغاز کرده بود. حالا در ترکیه 14 میلیون نفر کرد به سر می‌برد و آنها 20% اهالی ترکیه را تشکیل می‌دهند. حالا آنها اردوغان را متهم میکنند که از قبل خود گشته است. نخست وزیر احمد داوودوغلو گفت که اولین عملیات بمباران 100% کامیاب بوده است و هدفها را با موفقیت از بین برده است. گروه ناظری حقوق بشری سوریه میگوید که 9 تندرو دولت اسلامی کشته شده اند و 12 نفر دیگر زخم برداشتند. مولود چاوشاغلو وزیر کارهای خارجه ترکیه میگوید که قسمت های شمالی سوریه به منطقه امن تبدیل خواهد یافت. دستور درباره عملیات هوایی بعد از بمبگذاری های مرگ طلبانه 20 ایول صادر شد که در مرز با سوریه انجام گرفت و در آن 32 نفر فعالان کشته شدند. برای این حمله تندروهای دولت اسلامی گناهگار دانسته می شوند. 23 ایول نیز در چنین حمله سربازان ترکیه کشته شدند. رجب طیب اردوغان ضمن سخنان خود از تلویزیون گفت که روزهای اخیر وضع در ترکیه به اصطلاح از کنترل خارج شده است و باید دست به اقدام بزند. داوودوغلو نیز میگوید که مقامات انتظامی در سراسر ترکیه 590 عضو دولت اسلامی و حزب کارگری کردستان را بازداشت کرده اند. رجب طیب اردوغان 23 ایول در یک صحبت تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که ترکیه عملیات را شروع خواهد کرد. اردوغان گفت در صحبت تلفنی با اوباما ما عزم کردیم که بر ضد سازمان‌های جدایی‌خواه و دولت اسلامی مبارزه می‌بریم. ما شب گذشته دست به نخستین اقدام زدیم.
اوه، این صدای با شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در برنامه ما دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. وزارت دفاع روسیه اعلان کرد که توانایی فنی یا تکنیکی مرکز نظارتی کیهانی اکنا در کنار شهر نارک تاجیکستان را تا 4 برابر بیشتر کرده است. این مرکز نظارتی کیهانی در سال 2004 در عوض 242 میلیون دلار قرض تاجیکستان بر روسیه داده شد و حالا مسکو اعتراف میکند که این مرکز با تجهیزات نوین خود برای روسیه یگانه محسوب مییابد و قادر است درباره هر اشیا در فضای کیهان زود اطلاع دهد. همکاری کیومرث یتا در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
توانایی فنی مرکز نظارت کیهانی اکنا در کنار شهر نارک تاجیکستان تا 4 برابر پرقوت‌تر شده است. وزارت دفاع روسیه روز 25 ایول با نشر بیانیه رسمی گفت که دوربین های این مرکز همکنون قادرند همه گونه اشیا را در فضا در مسافه از 120 کیلومتر تا 40,000 کیلومتر مشاهده کنند. نصب تجهیزات معاصر در مرکز اکنا آخر سال 2014 به انجام رسیده و از آغاز سال جاری این مرکز به هیئت مرکزی کشافی کیهانی نیروهای نظامی روسیه شامل شده است. وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود اعتراف کرده است که مرکز نظارت کیهانی اکنا در تاجیکستان با تجهیزات نوین خود برای آن کشور یگانه محسوب می شود و قادر است که درباره هر اشیا در فضا به طور سریع یا زود اطلاع بدهد. مرکز اکنا که قبلا نارک نامیده می شد و در سر عقبه شرشر بر فراز آبانبار نارک جایگیر است، در سال 2004 به عوض 242 میلیون دلار قرض تاجیکستان به روسیه داده شد. بنابر سازشنامه‌ای که آن وقت رئیسان این دو جمهوری امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین امضا کردند، تمام قلمرو اشغال کرده پایگاه از طرف روسیه با نرخ رمزی 1 سومانی در سال اجاره گرفته شده است. این مرکز از نگاه اداری در ترکیب پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان است که با زیر 7000 عسکر و افسر مستقر در دوشنبه و کلاب و قرغان‌تپه و یک راته خرد در اکنا، بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای خشکگرد ارتش روسیه در خارج از آن کشور به شمار می‌رود. در سال 2012 دوشنبه زمان حضور نیروهای پایگاه 201 را به کمیش تا سال 2042 تمدید کرد و به این ترتیب مرکز اکنا نیز تا سال 2042 در کنار نارک عمل کرده در این 38 سال یعنی از سال 2004 تا سال 2042 به بودجه تاجیکستان 38 سامانی خواهد سپرد. مجمعی اپتیکی و الکترونیکی اکنا یک انشاءات مرکب و کم نظیر است که حرکت خردترین جرمهای آسمانی را در فضای کیهانی اروپا، آسیا، خاورمیانه، آفریقای شمالی و مرکزی اقیانوس‌های هند، آرام و اتلانتیک دیده و به طور اتوماتیک ثبت می‌کند. برای مقایسه ایالات متحده این حجم معلومات را با استفاده از 4 مرکز همسان جمع آوری می‌کند. کیومرث یتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
4 برابر افزایش دادنی توانایی مرکز نظارت کیهانی اکنوی روسیه در نارکی تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ساکنان ناحیه رش نیز از آفتهای طبیعی اولی هفته ضرر دیدند و مال و دارایی خود را از دست دادند. 20 ایول ساکنان روستاهای بیدک و حلقه این ناحیه از یرچی سرازیر شده جان خود را نجات دادند، ولی خانه هایشان خراب و مال و ملکشان زیر آب و لای ماند. یک نفر هم در این آفت جان باخت. همکاری ما مومین احمدی در دوشنبه از محلی آفت بازدید کرد.
ساکنان دو دهه ناحیه رشت که بر اثر آبخیزی های اخیر خسارات زیاد دیدند، حالا تلاش دارند اشیای روزگارشان را از زیر لای بیرون کشند. یرچکی شامی 20 ایول منزل زیستی 60 ساکنی دهه بدک و حلقه ناحیه رشت را پخش کرد و نقل ساکنان این دهات تا 5 متر بلندی داشت. از همین خاطر حالا برای ساکنان از زیر لای بیرون کردن چیز و چاره روزگار کاری آسانه نیست. در میان مردان زیاد پسر بچه 8 ساله را ندیدن نمی شود که 3 روز است می خواهد تمام بازیچه های خود را از زیر خرابه ها بیرون کند. نظری خوجه سیراجوف هم ساکنی دهه بیدک ناحیه رشت است و او نیز از آمدن سیل به خاندانشان خیلی ناراحت شده است. وی می گوید ناامید نیست و بسیار می خواهد حداقل 2 چرخش را از زیر آوار بیرون کند. برای کمک مادرش را هم دعوت کرده است. نظری خوجه می گوید وقت سیل بر روستای آنها آمد همراه با مادرش در صحرا بود.
نکاح بودن که اومدن که خونه اون سیل بوده ولی که یکان چیز منی افتمت خاک و خونه اون استوازی.
زرنگار محمد و مادر این نورس می گوید در صحرا بودن که بالای ده ابری سیاه پیدا شد و باران پرشدت به باریدن شروع کرد. پس از یک ساعتی باریدن پره کوه لغزید و به سمت ده حرکت کرد. دهه بیدک و حلقه که اکثر ساکنانشون از این آفت طبیعی زیان دیدند پهلوی هم قرار دارند. یرچه که باعث خرابی این دو ده شده است تقریبا 2 کیلومتر بالاتر قرار داشته است. سید رحمان یعقوبوف ساکنی دهه بیدک میگوید این یرچ با خود آبی زیاد نداشت و خیلی آهسته حرکت کرد. با گفته او این یرچ در ترکیب خود سنگ و چوب داشت که سرعت حرکتش را سست‌تر میکرد و این عامل باعث شد تا ساکنان امکان فرار پیدا کنند.
مردم از طرف اومده سودای او نمیدونن کجا برن. اینجا با طرف اون چپ ما سودایین او طرف هم وای در وای بیدک میگم اکیوی لویگ اومد ای زیان دیدگی از طرف حلقف اومد. شلوخی بگرد در موبین دو وای موندگی اکی سیلی که نه ایسی گذرخته میتونه نه اوسو خیلی کشمان طرف ایسوش سنی ایسی برومد سنی طرف زمین حلقف اینوش وایش نمیگشت تنکه هایی کوری خدا را شکر که تلفونو هستند وای کرن مردم برآوردن.
کمیسیون ویژه که از جمله با رسانیدن کمک بشری به مردم مشغول است تا آخر ماه جاری باید حجم خسارات مادی مردم را حساب و کتاب کنند. در دهه بیدک یک نفر هم قربانی این یرچ شده است. مستقیما جلالوف میگوید وقتی آنها را آگاه کردند که از بالا یرچ میآید اون نبیره های خردسالش را به جای امن برد و خواست دوباره برای بردن فرزند معیوب 27 ساله اش برگردد که به کمک دیگران راه گشته نمیتوانست، ولی علاقه دیر شده بود. از خانه او دیگر نشان نمانده بود و میگوید جسد فرزندش را در فاصله 100 متر دورتر از زیر لای پیدا کردند. حالا خانم مستقیما و نبیره هایش و ده ها ساکن دیگری آسیب دیده شب را در خانه خیش و تبارشان روز میکنند.
مثلا سیل اومده خراب و خراب شد دویدم به میلای در و گفتم برام پشتش کنم بگیرم که سیل اومد گفتم که دبل خودم نگردم چه گشتم هیچ بعد بچه‌م میا اخر و خیر خوش کردم گفتم باز مینوشه جون تو خواب برام میوم بچه پیش کرد و خندید خیر خوش اخر ما کردم که بچه‌م ندیدم بگید او پرارز شدم گذاشتم نتونستم بچه‌م گول کردن گرد
هرچند در کنار ده خیمه ها نصب شدند ولی تا حال کسی آنجا مسکن نشده است. مسجد این ده به آشخانه موقتی ساکنان آسیب دیده تبدیل یافته است. کمک های رسیده از مناطق گوناگون کشور در این مسجد با ساکنان تقسیم می شود. در نیم ماه اخیر بر اثر آبخیزی و فرامدن یرج ده ها دهه در ولایت بدخشان نیز زیان دیدند. در پی آفات های نیم ماه اخیر 6 تن کشته، 100 ها تن از جای زیست محروم شدند. با قرار حکومت تاجیکستان تا 6 نوامبر زیان دیدگان باید صاحب منزل زیست شوند. وزارت امور خارجه تاجیکستان در مراجعت به جامعه جهانی برای کمک به آسیب دیده ها 100 میلیون دلار درخواست کرده است.
آفات طبیعی در روستاهای بیدگ و حلقه ناحیه رشت و پیامدهای آن.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
اخیراً در تورنماهای تندروهای اسلامی عکس‌های کودکان را می‌گذارند. این طفلان معمولاً فرزندان افراد می‌باشند که به صف نیروهای تندروی دولت اسلامی پیوستند و با آن گویا افتخار می‌کنند. در یک عکس که راجع به آن همکار ما گنجینه گنج گزارش می‌دهد، یک پسر پرچم سیاه را به سرش بسته است، یا درست‌تر پدرش در سوریه به سر پسرش بسته است. پدر این پسر عضو دولت اسلامی می‌باشد.
اتریوم شهروند قزاقستان سربندی سیاه مثل پرچمی سیاه دولت اسلامی را بر سر پسرش بسته است که در اون کلمه شهادت یعنی اعتقاد به خدای یکا و یگانه نوشته شده است. اتریوم این عکس را روز 14 ایول در شبکه اجتماعی فکنتاکت نشر کرد و او یگانه جنگجوی روس‌زبان گروه دولت اسلامی نیست که عکس های کودکان را در شبکه های اجتماعی نشر میکنند. این تمایل اضطراب برانگیز در میان اعضای گروه از روسیه و آسیای مرکزی هم دیده می شود و رواج می یابد. تولد کودک از جنگجویان گروه دولت اسلامی کسی را به حیرت نمی آورد، زیرا بسیاری از آنها در عراق و سوریه ازدواج می کنند. تعداد دیگری مثل اتریوم بچه هایشون را با خودشون به آن جای ها بردند. عکس این طفلان با اعتقاد خود جنگجویان ثابت می کند که چگونه پدر آنها جهادیان خوب هستند. در عکس های شبه دیگر جنگجویان با فرزندان خردسال و یا جهادیان آینده عکس گرفتند و در آنها شما جنگاوران کوچک را می بینید که در دست سلاح هم دارند. این تمایل بخصوص در بین جنگجویان از قفقاز شمالی و اعضای گروه کتیبت الاقصی رواج یافت است. عکس منصور شیشانی جنگجوی چچن با پسر خوردش از خواب ماه می برداشته شده است. عضو دیگری کتیبت الاقصی زکریا قریش عکس های دو کودک خردسالش را نشر کرده است و زیر آن نوشته است که فرزندان من در خلافت به وای می رسند. طور معلوم آنها مناطق تحت تصرف گروه دولت اسلامی را خلافت می نامند. نه فقط اعضای عادی این سازمان با نشر عکس کودکان خودنمایی می کنند، بلکه پیشوایان آنها نیز به مثل نصرت نظرف معروف با نام ابو خالد کلوبی این کار کردند. ابو خالد کلوبی که بنا به گزارش ها اول ماه ایول در سوریه کشته شد، چند ماه پیش با لباس گروه دولت اسلامی بابر با یک کودک عکس گرفت و نشر کرده بود. در عکس دیگر ابو عمر گروزنی رهبر گروه کتیبت الاقصی دخترک نوزادی را در دست دارد که او را در متای نظامی پیچاندند. جنگجویان گروه دولت اسلامی عکس بچه های دیش را با هدف جلب اعضای نو نشر میکنند. نشر عکس کودکان با لباس و سربندهای جهادی برای جلب آنهایی است که میل دارند به سوریه و عراق رفته به صف این گروه افرادگرو بپیوندند. پیام این عکس ها واضح و روشن و وحشت انگیز است. یعنی در قلمروهای تحت تصرف گروه دولت اسلامی حتی کودکان به دست سلاح گرفته برمیخیزند، چون که نظر به آنها که در خانه نشسته و به جنگ نیامدند دلیرتر هستند. مسلم دربنسک یک جنگجوی داغستانی که به قول خودش در شهر رمادی عراق میجنگد با نشر عکس کودک مسلح با افتمات در شبکه اجتماعی فکنتاکت نوشته است که جوان مردان شما کجایید، برخیزید و امت را نجات دهید. کودکانی را که در این عکس ها میبینید آینده وحشتناک انتظار است. اگر در جنگ ها کشته نشوند و یا جنگجویان گروه دولت اسلامی را در آن منطقه ها نابود نکنند، این کودکان از آوان خردی فقط مشق نظامی میگیرند و مخشوی میشوند. از جمله سرنوشت فرزند خردی ارتیوم هم معلوم نیست. عکس دیگری شماره از کودکان از کشورهای آسیای مرکزی نشر هم شده است که یگان نفرشان حتی 10 سال هم ندارد. اگر گروه دولت اسلامی را نابود نکنند و این کودکان در دست اعضای این گروه به وای رسند، پس در آینده گربچه های خلافت می شوند. این گروه افراطی تا حال بچه های تا 18 ساله را به جبهه اول جنگ می فرستند و آنها دستور می دهند سر برند و یا از آنها تروریستانی
مرگ طلب می سازند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشری مجله خبری ما با پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.